بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بررسی استدلال به سنت در جهت اثبات حجیت خبر. جلسه قبل گفته شد که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه روایات این مسئله رو به چهار دست ردبندی کرده است که به تبع ایشان محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات به همان چهار دست اعتناع و توجه فرموده اند. دسته پنجمی هم داشتیم اضافه شد که عبارت بود از روایاتی که اعلام می دارد اعتبار ثقه را به خصوص، در حقیقت اعلام اعتبار برای ثقات است که به عنوان نمونه در این رابطه روایت از امام عسکری سلام الله علیه نسبت به اعتبار بنو فضال گفته شد که خذو، امام فرمود خذو ما رو و ذرو ما رأو. این دلالت واضح دارد بر اینی که خبر ثقات اعتبار دارد و روایت دیگری را هم به عنوان نمونه ذکر کردیم که عبارت بود از فرمایش امام علیه السلام که فرمود لا عذر لأحد فی التشکیک فی ما یروی ثقاتنا، که من مصدرش هم اختیار و معرفت رجال یا رجال کشی صفحه 40 تا به اینجا گفتیم. به عنوان یک متمم یک نکته را هم اضافه کنید و آن این است که عنوان کنید استفاده از حکایت اسماعیل ابن امام صادق. به ذهنتون سپرده باشید که در انتهای بحث از دلالت آیه یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین گفته شد که روایتی است در حقیقت حکایت اسماعیل ابن امام هست که معامله کرد و فرد نااهل و شارب الخمری مال امامزاده بزرگوار را تلف کرد. در نهایت اون حکایت امام به اسماعیل فرمود اذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. گفته شد که این بیان این پایان کار در این حکایت با اون توجیهی که در بقیه روایات داشتیم که گفتیم تصدیق دو قسم است، تصدیق به معنای قبول عدم تکذیب که جنبه اخلاقی به خودش میگیرد و تصدیق کامل در عمل آوردن و ترتیب آثار که این تصدیق در حقیقت منطبق است به حجیت خبر. این توجیه با این حکایت تطبیق نمی کند، چون در این حکایت آمده است یا بنیم اذا شهد عندك المسلمون فصدقهم، معناش اینه که اگر مسلمان ها شهادت، شهادت به معنای خاص باب قضا نیست، اگر کسی از مسلمان ها به شما خبری رسوند تصدیق کنید. خب این تصدیق مخصوصا با قرینه که شارب الخمر را باید مورد اطمینان قرار میدادید در اثر خبر رسانی مردم تصدیق میشه، تصدیق واقعی. فرمودن که میشود در بحث استناد به روایات در جهت اثبات حجیت خبر از این روایت استفاده کرد. این هم لا بأس به، می شود از این روایت استفاده کرد. اما از فضلای مجلس، همتون فضلا هستید، چون بحث ما که دیگه جاذبه چیز دیگه ای که ندارد، شما که تشریف میارید اهل فضلید، من که نه به کسی شهریه میده و نه کار تشکیلاتی دارم، هر کسی بیاد برای درس آمده است، فاضلید و با شما آشنا هستم. همه تون اهل فضلید. دو نفر از فضلا، اول آقای عاشق فارس بعد آقای سامانی، یک اشکال متفق القولی داشتن. فرمودن که دلالت این روایت اشکال دارد، برای اثبات حجیت خبر کارساز تأثیر گذار نیست. چرا؟ برای که در این متن آمده است اذا شهد عندك المسلمون، ما بحث ما درباره حجیت خبر واحد است، اینجا آمده است اذا شهد عندك المسلمون، یک مجموعه، یعنی اعتبار به اخبار یک جمعی ثابت است، باید به خبر دادن یک مجموعه اعتماد کنید، اون جای بحث نیست، می شود استفاضه یا تواتر. من به این دوتا عزیز گفته بودم که قصد داشتم اینو بگم و حذف شد، توفیق نشد که بگم. این عزیزان باعث شدن که الان یادآور بشم. اما تحقیق این است که این اشکال وارد نیست. چرا؟ عنایت کنید اصل در جمع استغراقی است، مگر این که مجموعی بودنش به وسیله قرینه ثابت بشود. و در اصطلاح هم که مراجع کنید، اگر بگید به مسلمان ها احترام کنید، احترم المسلمین، معناش این نیست که فقط مجموعه اگر جمع بود احترام کنید، به فلسفت احترام نکنید. حکم انحلالیست، بنابراین هم مشابهش در استعمالات میبینیم و هم یادتون نره تکرار، اصل در جمع استغراقیست، مگر اینکه مجموعی بودن بله اصل در جمع استغراقیست، مگر این که جمع بودن به دلیل به معونه زیادی ثابت بشود. چرا؟ چون استغراق مقتضای اطلاق است، جمع یک قید زائدی میخواد که بگن اکرام یا احترام یا حکم متعلق است به این جمع، من حیث الجمع یک حیثیت اضافی می طلبد، باید دلیل جدایی داشته باشیم که به اون اضافه اشاره کند. از الى ذالک فهم الاصحاب، که ما فهم الاصحاب چه گفتیم؟ فهم الاصحاب یعنی رأی خبرگان. اصحاب هم از این گونه جمع، مخصوصا از همین جمعی که در خود این حکایت هست، استغراقی فهمیده اند که برای ما اعتباری دارد. در هر سر استدلال و طرح دسته‌هایی از روایات و نصوص در جهت اثبات حجیت خبر ذکر شد، اما تحقیق و بررسی، اولین نکته که در این رابطه باید بررسی بشود نوعیت این روایات هست، از لحاظ صدور، نوعیت صدوری این روایات هست. ببینیم این روایات از نوع آحاد هست یا از نوع استفاضه هست یا از نوع تواتر. اگر از نوع آحاد بود قابل استناد نیست، چون که خبر واحد به خبر واحد به اثبات نمی رسد. خلف است و دور که گفتم برای شما. و اما اگر این روایات در حد تواتر باشد قابل استناد است، که تواتر اعتبارش قطعی است. این اعتبار قطعی میتواند مدرک اعتبار برای خبر واحد باشد. در این رابطه به آراء صاحب نظران مراجعه کنیم. آراء صاحب نظران و محققین رجال و اصول درباره نوعیت نوع صدور این روایات از این قرار است. یک محدث عاملی، شیخ حر عاملی قدس الله نفسه الزکیه، صاحب وسائل الشیعه، در کتاب وسائل جلد آخر که فوائدی را نقل و ذکر میکند، فائده نهم ضمن فائده نهم میفرماید تواترت الاخبار على وجوب العمل بالخبر الثقه. نص صریح است از یک محدث محقق خبره مثل صاحب وسائل که میگر اخبار در حد تواتر وجود دارد، آن هم نسبت به اعتبار خبر ثقه. کلمه ثقه هم دارد که شما باید گیر ندید که عادل هست و ما مدعای ما حجیت خبر ثقه است. دو، شیخ انصاری روایات را که نقل می کند چند مورد اشاره می کند به استفاضه یا تواتر در ضمن نقل توائف که می فرماید مستفیض بل متواتر. البته خود شیخ اون اشکال را تعرض نمی کند، اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به اشکال توجه کرده است و نوع صدور را هم اعلام می کند. می فرماید استدلال به این روایات و توائفی که در رسائل و وسائل آمده است ممکن است خالی از اشکال نباشد. چرا؟ برای اینکه در این رابطه تواتر لفظی نداریم، تواتر معنوی هم دیده نمی شود. بنابراین اگر در حد تواتر نبود می شود استدلال به حجیت خبر واحد به اخبار آحاد، این کافی و قابل التزام نیست. بعد می فرماید که این اشکال قابل دفع است، برای اینکه هر چند ما تواتر لفظی و تواتر معنوی در این رابطه نداشته باشیم، اما تواتر اجمالی وجود دارد. بعد ترجمه میکنم تواتر اجمالی به این معنا که در ضمن این مجموعه از روایات علم به صدور بعضی از این روایات داریم و اون علم به صدور برای ما کافی است. مدلولش که کامل هست، علم به صدور هم که محقق شد میتواند دلیل باشد و قابل استناد بشود برای اثبات حجیت خبر. چهار، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود التخریرات جلد دو صفحه 112 تا 114 می فرماید که استناد به روایات در جهت اثبات حجیت خبر به همان شکل و شمایی که شیخ اعظم انصاری، اصطلاح محقق نائینی، البته علامه انصاری هست، اصطلاح محققین بعد از ایشان شیخ اعظم انصاری هست، شیخ اعظم انصاری فرموده اند که به چهار طائفه هست، درست هست و قابل استناد است، و بعد می فرماید که این چهار طائفه، هر طائفه از این چهار طائفه در حد تواتر است. چهار تا دست روایت متواتر داریم، هر دسته در حد متواتر است. بسیار عالی. بعد یک تعلیقه و یک شرحی اضافه می کنند و آن این است که می فرمایند گفته شده است که تواتر سه قسم است: تواتر لفظی که همه روایاتی که نقل می شوند کثرت در حدی است که موجب علم بشود و همه متفق اللفظ هست، متفق اللفظ هستند، مثل انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی. یه اشاره کوتاهی اینجا بکنم درباره این حدیث ثقلین یا ثقلین، که ثقلین همان کتاب الله و اطرتی هست. در این رابطه یک متن دیگری از ابناء عامه آمده از غیر مشهور بین افراد ابناء عامه که اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی، در بدل اطرتی سنتی آمده است. گویا در ابتدا اشکال بشود که خب پس اطرتی تنها از طریق محدث روات آل البیت هست، از طریق صحابه یا ابناء عام اطرتی بدل شده است به سنتی. درباره این تغییر و تعدد در تعبیر عنایت کنید. این تعدد در تعبیر در حقیقت تکمیل است، در حقیقت مطلب رو کامل کرده است. اگر تنها اطرتی بود، یه احتمال وجود داشت که به خود اطرت مراجعه بشود نه به کلامشون، و اگر سنتی تنها بود هم نشان نمیداد که سنت از چه طریقی باشد. هر دو که آمد کنار هم که قرار گرفت مکمل شد. اطرتی یعنی اون اطرتی که مصدر سنت است، سنتی اون سنتی که مصدرش اطرت است. برای این کلمه اطرت و سنت نه تنها اشکالی وارد نمی کند که مطلب کامل می کند. این مثال برای تواتر لفظی بود. اون کلمه اطرتی هم در منابع ابناء عامه در حد تواتر است، تواتر لفظی. و اما قسم دوم محققنا اینی می‌فرماید که تو مقصود از تواتر معنوی آن است که روایات و اخبار کثیر در حد مفید علم متفق المعنا باشد، مثل روایات و حکایاتی که نسبت به شجاعت امیر المؤمنین علیه السلام آمده است. تواتر معنوی به تعابیر مختلف، این درسته. می فرماید اما قسم سوم که می گویند تواتر اجمالی نه متفق اللفظ است نه متفق المعنا، بلکه در ضمن یک وثوق و اطمینان یا علمی به صدور بعضی از این روایات حاصل می شود. می فرماید که این تواتر اجمالی که متفق اللفظ نیست، متفق المعنا هم که نباشد، بعد از آن هر روایتی را که در اون مجموعه ببینیم اعتبارش کامل نیست، محل شک و تردید. اگر بگید متفق المعناست که می شود تواتر معنوی، اگر میگید به لفظ که متفق نبود به معنا هم متفق نیستن، پس هیچ چیزی ثابت نیست. بنابراین هر فردی را از هر موردی را هر روایتی را از روایات تواتر اجمالی که در نظر بگیریم مورد شک و تردید است. اعتبار وثوق برای فرد مشکوک ثابت نمی شود. در نتیجه می فرماید تحصل که تواتر دو قسم است، لفظی و معنوی، تواتر اجمالی نداریم. این مطلب که گفته شد و بعد از که ایشان فرمودن روایات دال بر حجیت خبر همه متواتر هستند، قطعی خواهد بود و اعتبار برای حجیت خبر به اثبات می رسد بلا شبهت ولا اشکال. 5
پس مقصود مرحوم آقای خراسانی از این
میرسم برمیگردم
چی بوده که
برمیگردم اونو تحقیق. آقای محمدی چی میگردم؟ صفحه تحقیق حالا چیزه نزدیک. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 222 تا 226، همین سبک و سیاق که گفتم برای شما، این سبک که شیخ انصاری به وجود اعلام کرده است، این محققین همان سبک و سیاق دنبال کرده اند. می فرماید همان توائفی که گفت شد، توائف چهارگانه که شیخ انصاری فرموده اند مورد استناد است و در پایان کار اعلام می شود که این طوائف حد اقل در حد و سطح تواتر اجمالی قرار دارد و این تواتر اجمالی در این باب برای ما کافی است. بعد می فرماید آنچه را که محقق نائینی فرموده اند که تواتر اجمالی در کار نیست، نه، حقیقت این است که تواتر اجمالی دارای واقعیت است و استناد به این روایات به همان تقریبی که محقق خراسانی فرموده اند درست و متین است. تواتر اجمالی در بین این طوائف قابل انکار نیست، قابل انکار نیست. چرا؟ اما این نکته رو که شرح بدیم دو منظور است، هم اثبات تواتر اجمالی هم اعلام این که این روایات در حد تواتر اجمالی است. منظور از تواتر اجمالی محقق خراسانی تواتر اجمالی را در کتاب خودش کفایت الاصول در روایات لازرر ذکر کرده و شرح داده که نه لفظ متحد است و نه معنا، ولی که این روایات با ارتباطاتی که با هم دارند یک قدر متیقنی، یک قدر متیقنی که قاعده در اجمال این است. قاعده در اجمال چیه؟ یک قدر متیقن دارد، یک قدر متیقنی به دست میاد و آن این است که علم حاصل می شود به صدور مدلول این روایات، اون قدر متیقن از معصوم. بنابراین معنای تواتر اجمالی را تقریبا عنایت فرمودید که اجمال دارد، ولی هر اجمال قاعدش اینه که قدر متیقن دارد. در این طوائف چهارگانه که استناد کردیم قدر متیقن اعتباره، راویه، سخه ای که در وثاقتش شکی وجود نداشته باشد، اعتبار آن گونه راوی و اعتبار آن نوع خبری که سخه باشد از راوی صادق سخه به ما رسیده باشد، به اثبات می رسد که قدر متیقن است. ما از تواتر اجمالی به اصطلاح اصارگیری می کنیم، قدر متیقن استخراج می کنیم، هرچند متفق لفظ و متفق معنا نباشد. قدر متیقن قابل استخراج است و اون قدر متیقن که متیقن است و قطعی است در این باب برای ما کافی است. المتحصل که به از دید شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد روایاتی که درباره اعتبار خبر واحد آمده است در حد تواتر اجمالی هست که حجیت خبر واحد ثقه را اعلام بکند، ازف الی ذلک که روات از سوی اهل بیت که روایات معتبره را نقل میکنند مورد تمجید بلکه شاخصه اعتبار برای روات این نقل روایت اعلام شده است که در روایت مستفیض بلکه متواتر همان رجال کشی معرفت اختیار و معرفت رجال صفحه 3 ابتدای بس هم شیخ کشی نقل میکند که امام فرمود اعرفو منازل رجال منا به قدر روایتهم انا. این یک اعلام بسیار مفید و مؤثر است که فضیلت هم مضافاً بر اعتبار که یک فضیلت برای روات اعلام شده است در جهت نقل روایت. المتحصل این روایات مورد استناد از نظر نوعیت صدور در حد تواترند و شبهه و اشکالی از این باب وجود ندارد، اما دلالت روایات عنوان کنید نقد و بررسی دلالت این روایات بر مطلوب سلامتی آقای امام زمان صلوات الله علیه و آله.